شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از این دست. دونالد ترامپ از شب گذشته تا کنون چند نوبت در مورد مسئله بحران ایران و تعامل با جمهوری اسلامی سخن گفته. به موضوع انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح نیز خواهیم پرداخت که روز گذشته توسط دفتر مشتبه خامنه ای ابلاغ شد. اما پیش از همه بنیامین صدر و تازه ترین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر بشار اسد ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعایاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو گریختند و در پناه حکومت روسیه زندگی می کنند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزان دست کم و تا اینجا 164 کشته بر جا گذاشته است. عملیات جستجو نجات در منطقه زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه یافت و مقام ها میگویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولودیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به یک پالایشگاه نفت در منطقه اورومبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45,000 میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلم به دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دولتی دریافت شده اما نهاده‌ای توزیع نشده است.
حدود 3.5 میلیون تن نهاده رو وارد کشور کردن و از ارز ترجیح استفاده کردن بدون اینکه در بازارگاه این رو بخوان عرضه کرد. طبق گزارشات دیوان محاسبات حدود 45 همت رقم این تخلفی بود که انجام شده.
موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و ترجیحی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برخلاف سخنان مقامات جمهوری اسلامی، تنگه هرمز کاملا باز است و تحت کنترل آمریکاست. او همچنین از راهبردهای خود برای تعامل با تهران سخن گفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. او گفت که سه راهبرد در تعامل با ایران دارد: نخست، زیر نظر قرار دادن بحران سیاسی و اقتصادی، دوم، حملات شدید نظامی و سوم، فشار اقتصادی. ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آب را اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد، درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آب را چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیروی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکا است. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند.
We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
او درباره اقدامات ایران در تنگه هرمز هم گفت: آیا می توانند درد سر درست کنند؟ بله می توانند، اما آنها ورشکسته هستند، کاملا ورشکسته. آنها نمی توانند به سربازانشان حقوق دهند. آنها تورم 300% دارند. بنابراین خواهیم دید چه می شود.
Can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke.
رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 سال وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother father.
منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دیما هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند. این در حالی است که ایالات متحده به تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران ادامه می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار یک شنبه 17 مرداد با اصحاب رسانه به فشارهای اقتصادی، تأثیر آن بر زندگی مردم و ناتوانی دولت در وارد کردن برخی کالاها از جمله بنزین اذعان کرد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس اعمال تحریم را عادت سیاستمداران آمریکایی خواند و نوشت: ایران طی دهه‌ها نشان داده که با این تکرارهای تکراری خفه نخواهد شد. خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی با چسبیدن به این عادت بد در عوض شانس‌های باقی‌مانده خود را برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود ساخته‌اند خفه کنند. این پیام در واکنش به اظهارات اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا منتشر شده که روز یک شنبه از تحریم شبکه‌های متعدد در چند کشور خبر داد که به گفته او به انتقال صدها میلیون دلار برای سیستم‌های بانک ایران کمک می‌کردند. آقای بسنت تأکید کرد که جمهوری اسلامی به شدت نیازمند ارز خارجی است و تحریم‌های جدید منابع مالی آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مجتبی خامنه‌ای احکام انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح را صادر کرده و خواستار آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده است. در این ارتباط با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه همراه هستیم از طریق خط تلفن. به شما سلام می‌کنیم آقای علیجانی. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اولین چیزی که از شما مایل هستیم بپرسیم اینه که اگر انتصابات اخیر منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده ی جمهوری اسلامی رو کنار هم بچینیم، از روز یک شنبه گرفته که محسن رضایی رو روانه شورای عالی امنیت ملی کرد تا روز دوشنبه که 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح رو منصوب کرد و بازگشت حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان فرمانده سازمان بسیج، آیا اینها رو باید صرفاً یک نوع بازسازی آرایش نظامی تلقی کرد یا به نظر شما آرایشی امنیتی سیاسی است؟
با سلام. اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست، اما چرخش این افراد که اکثرشون به هر حال در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخر عمرش هم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه به هر حال خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده او در این 3 سال آخر او و طائب یه مدار فاصله گرفتن، فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه ای پدر هم با عقب روندن چپ های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوس ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دیما هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود، رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون به هر حال صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پرایگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسئله فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده ارتش، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
ببین، ارتش که خب بدنش متفاوت با سرانش، سرانش خیلی تفاوت با سران سپاه ندارن. حالا این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونیشی در انتصابات اخیر به هر حال برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این به هر حال ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا بیاد نمیاره اون دوتا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشی که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایع است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده به با آمریکا و اسرائیل، یعنی که یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خب به هر حال طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرهای این چند روز هست. موساد، رهبر، رئیس جدید موساد دوتا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی به هر حال آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالبه بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی در ادعای زدن در ملای عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی در افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها به هر حال میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست خارجی داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
آقای علیجانی، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم میتونید به این سوال به این پرسش پاسخ بدید که آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
بله، در سیاست داخلی دقیقا همین هست، در سیاست خارجی هم سرصدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحثا اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، به طور مستقیم و روی خط تلفن همراه بودیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این تدابیر امنیتی برای مقابله با خطر و تهدید ترور رئیس جمهوری آمریکا توسط یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شد. دونالد ترامپ در تیر ماه برای شرکت در نشست رهبران ناتو به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرده بود و بقیه ماجرا رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا، پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته، وال استریت جورنال و CNN به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش CNN، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد، از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی، مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلاً در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعای پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکاردهای بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکاردها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
از جمشید زند می شنیدیم. با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان تا چه اندازه است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت
در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم و خب تمام راه حل‌های ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر در تیر ماه برای بیش از 257 هزار مادر به مبلغ ماهانه 2 میلیون تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید
سیاست جمعیتی ایران که یک قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت و زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891 هزار مورد در سال 1389 به حدود 431 هزار مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین که اینها سیاست های بازدارنده بودن در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن، در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14%، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
کیفیت پایین زندگی می‌تواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند، ممکن است فرزندآوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که آمریکا تاکنون فشار اقتصادی علیه ایران را در 3 محور اعمال کرده: مختل کردن مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران، محدود کردن صادرات از طریق فشار بر مسیرهای دریایی و تنگه هرمز، هدف قرار دادن بخش عمده‌ای از ناوگان دریایی موسوم به ناوگان سایه، و سپس تشدید تحریم‌های مالی علیه صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی، ترکیه و کشورهای آسیای میانه. به گفته او، آمریکا اکنون توجه بیشتری به شبکه‌های انتقالی مالی از طریق رمز ارزها معطوف شده. جنبندی این کارشناس اینه که آمریکا تا حد زیادی شریان‌های ورود، انتقال و بازگشت پول به ایران رو مختل کرده و این وضعیت میتونه حتی در صورت شکست مذاکرات هم به عنوان یک برگ بزرگ برنده در اختیار آمریکا باشه. حالا پرسش اصلی اینه که اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ فشار اقتصادی رو بیش از این افزایش بده. بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
شما هم اشاره ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم، یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم، البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم، هیچ اشاره ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن، یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتی که از جیبشون برداشته میشه.
خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید، این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه، بنزین لیدر اون لیست انرژیه، که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرأت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تلورانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد می شد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از ثبات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ آنچنان که گفته فشار اقتصادی را بیش از این بر جمهوری اسلامی افزایش دهد؟ از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا میشنیدیم. و اما آزار ایرانیان بهایی در همه دهه‌های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی‌ترین حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت دانستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کردند. حالا از دل همه این رنج‌ها و محرومیت‌ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب را نمای از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند.
خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلن 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی بامسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدن که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی‌ها میگه، در مورد خشونت‌هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه‌ها، کتک‌ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل‌هاش در مورد زن‌هایی که در بند معتادین به سر میبرن، طوری که محوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خطو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم، در مورد یه زن خیلی مریض در بند معتادین. پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم. نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محوش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
خب ببینین این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. محوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن. روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که یک طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطراتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم، ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دوتا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون 2-3 سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانوم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشون بدیم.
خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشون رو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمی‌تونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون 2-3 روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای 3 طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرها رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم هر زدن نانو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقاه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
کتاب مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان، با نام درها را بگشایید، ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو می‌کردیم.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.